بسم الله الرحمن الرحیم.
صلی الله علیه و آله و العصر.
در بحث معرفت الامام بودیم، مدخل هشتم رو میخونیم از کتاب معرفت نفس. خب، قدرت مال علی نیست، قدرت مال خداست، خداست که قدرت نمایی میکنه. علی علیه السلام مظهر و مظهر خداست. مظهر یعنی آیه، نشانه، و مظهر یعنی نمایش دهنده، مجرا و مجری هدایت خداوند بر روی زمین است. مثل پدر و مادر که مجرای رحمت حقند برای پروراندن طفل، به همین دلیل است که رضایت و رنجش ایشان سرنوشت ساز است. سعید را شقی و شقی را سعید میکنه. علیکم السلام. هر کس نفسانیت نداشته باشد به سعه وجودیش آیت الله است. یعنی اون چی که باعث میشه انسان از آیت بودن خدا خارج بشه، خودش بشه، نفسانیت انسان. کسی که نفسانیت نداشته باشه، پاک شده باشه، پاکیزه شده باشه، آینه خدا نما میشه، آیت الهی میشه، آیت عظما میشه. برخی آیات از بعضی بزرگتر است و امام علیه السلام آیت عظمای الهی است. دیده احول یا دوبین را باید کنار گذاشت، باید خدا را دید که در پدر، مادر و امام جلوه می کند و عنایت می ورزد. دیده ای خواهم که باشد شهشناس تا شناست شاه را در هر لباس. در واقع تو این بحث ما حرفمون اینه که امام هیچی نداره از خودش و خدا در وجودش جریان پیدا میکنه و خدا را به نمایش می زند. چقدر قشنگ میشه گفت که امام انسان کامل، پیغمبر، هر چی، هیچ کمالی نداره، یک کمال داره. اون کمال اینه که از خودش هیچی نداره. یعنی شما زیارت جامعه رو نگاه کنید، زیارت جامعه رو که راجع به امام ها میخونیم، چی داریم میخونیم؟ میگیم این تو دست خدا در زمینی، تو گوش خدا در زمینی، تو دعات مستجابه، تو نمیدونم چی هستی. میگیم تو مظاهر اسماء خدای دیگه. در واقع داریم میگیم تو از خودت هیچی نداری و چون از خودت هیچی نداری، آینه تمام نمای خدا شدی. تو زهو طلبی همه هو شده ای. چه نکو شده ای. دیده ای خواهم که باشد شهشناس تا شناست شاه را در هر لباس. یعنی در واقع اگر بشه انسان اینطور ببینه، به اینجا نگاه کنه خدا ببینه، به اونجا نگاه کنه خدا ببینه، خیلی به فوز رسیده. واقع به دریا بنگرام دریا تو بین، به صحرا بنگرام صحرا تو بین، به هر جا بنگرام کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بین. بله، پس امام چیه؟ امام مظهر خداست، یعنی آیه خدا، مظهر خداست، نشان دهنده خداست. سلام علیکم. اینم که در ناد علیه هر دوتا درسته. ناد علیه مظهر العجایب، ناد علیه مظهر العجایب، تجدها اونن لکه فی النواه. خیلی جالبه. پس امام شناسی با توحید هیچ تنافی نداره، به اینکه امام هیچی از خودش نداره و او رو به نمایش میذاره. بله، علتی هم که بقیه نمیتونن اینطور باشن به خاطر نفسه، به خاطر آلودگیه. یعنی کسی که تطهیر شده باشه، از خودش تطهیر شده باشه، واقعا آیه خداست، آیت الله واقعی، کسیست که نشانی از خودش درش نمانده. میگه نشان از بی نشان ها، بی نشان شده باشه، بی نشان شده. وقتی بی نشان شده باشه نشان اوست، نشان خداست. پس امام از این حیث ویژه است، برای این که اگه یه گل خدا رو نشان میده، اگه درخت خدا رو نشان میده، اگه خورشید خدا رو نشان میده، اگه آیه از آیه دیگری بزرگتره، کم اریناه من آیت هی اکبر من اختها، بعضی آیات از بعضی دیگه بزرگتره. امام از همه بزرگ، یعنی آیت الله العظما در واقع امام میشه. آیت الله العظما کیه؟ انسانی که هم لطافت گل درش باشه، هم شدت طوفان درش باشه، هم چی باشه، هم چی باشه. علم الادم الاسماء کلها. وقتی اینطور شد کامل میشه، وقتی اینطور شد عظمت پیدا میکنه. خب این بحث خوبه، بریم معرفت کتاب احادیث معنوی نشان مطالعه. رسول خدا فرمود به به، انفقی ولا تحصی فیحصل الله علی، خرج کن و حساب نکن که خدا بر تو حساب میکند. ولا تویی فیو الله علیک، بخل مبرز که خدا بر تو بخل میبرد. چه میفهمید از این؟ خیلی جالب. آزا عطا و نافمنون او امسک به غیر حساب. دیدید آدم تو حساب میره؟ بله،
حساب شاید باید یه اندازه ایداره.
بله حساب، بله حساب افرادش غلطه، تفریدش هم غلط. میگه میرفتیم خدمت امام، یه بار غذای خیلی مفصلی بود، یه بارم رفتیم خونه امام صادق، خیلی سلام علیکم ساده بود، خوش آمدید یا علی، بفرمایید بفرمایید، خوش آمدید. آن تو خوبه، بفرم اینجا ماشاءالله، بفرمایید یا علی. اینجا میشه اونجا میشه بشینید، هر جا دوست دارید. حدیث اینه، حدیث اینه، میگه خرج کن و حساب مبرس که خدا هم بر تو حساب میکند. بله، بخل مبرس که خدا بر تو بخل میبرس. انفقی ولا تحصی فیحصل الله علیک، چه بگیم اینا؟ پولاد به قول ایشون یه دایره ای داره، یه محدوده ای داره، یه چیزی داره. بله، برای اینکه اون آیه میفهمد که لا تو ان لا لا یحب المسرفین، گاهی بعضی خرج ها بی حسابه. بله، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ان المبذرين كانوا اخوان الشد. اینا همون بی حساب کردن که در اون وادی ها افتاده دیگه. بله، یعنی در راه درست اینجوری نکن، در راه اینا به دلش آدم میرسه. دیدید به دل؟ ولی آدم رو برای این که انفاق کنه در راه خدا و بخل نورزه، همیشه گویا کسی باید شلاق بزنه. یعنی این انسان، چون ذات انسان از بخل دیگه، انسان بخیل اصلا آفریده شده، انگار که خلاف اون فطرت و طبعشه، یکی باید هی بیاد اینو شلاق بزنه تا کم کم راه بیفته. بچه رو نگاه کنید، بچه زود همه سه جمع میکنه مال خودش، اینم مال منه، اونم مال منه، اینم دست نزنه کسی، اونم دست نزنه. بله، یه کتابی هم دیدم نوشته بود که اگر خیلی آدم حساب کتاب کنه، خدا مثلا بگه منابع درآمدم یکی اینه یکی اینه یکی اینه، بعد خدا دروش رو زیاد میکنه. خدا انگار یه سوزن میزنه زیر این کیسه، میگه هه از اینجا میره، از اونجا میره، از اونجا میره. خرج و برج آدم ها دارن دیگه، یه خرج یه برج. برج چیه؟ برج اینه که جارو برقی بسوزه، این برجه. خسارت زندگی دیگه، استهلاک زندگی، برج. لاستیک ماشین رو باید عوض کنیم، این برزه. بله، مجبور شدیم بریم دندون پزشکی، کلی هزینه‌های پزشکی بر جمع شد. بله
گردش میشه دیگه آجا، همون آرامی خدا میگه من به تو دادم، برای لاستیک
پولا ندادم. آره احسنت، آره اینم درسته، این دیدم درسته. یعنی در واقع اگه اینجوری نبود کزار که سخر نابعز کن به بس، خدا آدم ها رو به هم نیازمند کرده. یعنی من اینجوری میشه ماشین خراب میشه باید برم پیش او، دندون خراب میشه باید برم پیش او. بله درست میگید، نون نمیخوره اگه مثلا این وسیله من الان خراب نشه، نون نمیخوره کسی، باز چرخشه میچرخ. پس همونا را آدم قصد صدقه کنه. در روایت دید، اون دفعه روایت خوندیم چقدر قشنگ گفت من پولی که حتی از دستم رفته قصد صدقه میکنم. یادتونو خوندیم روایت تازه خوندیم، گفت من پولی که حتی از دستم رفته را قصد صدقه میکنم که
این دزدیم شده.
بله میگم من بهش بخشیدم، بخشیدم خدا بهش بخشیدم، برش سخت نگیر. تو میخوای بگیری من مالیاتی که کاملا میشه، برای اینکه مالیاتو میگه اصلا خدای من قصد کردم این پولی که دارم میدم به دولت، دولت هزینه میکنه برای جایی که مصارف عامه باشه دیگه. اصلا مالیات، اصلا حقیقت مالیات هم همین تقسیم صدقات واقعا، یعنی از این بگیره بده به اونایی که بله خیلی اکون دولتا بین الاغنیا دیگه، حقیقت مالیات هم همینه. ولی مثلا آدم پیش دکترم میره انگار زکات بدن رو داده، زکات نفس رو داده. نه نیت وقتی قوی بشه همیشه زود زیان میکنه. انسان باید قدرت خلق نیت داشته باشه، از مصادیق خلق دیگه، از مصادیق انشاه. انسان باید قدرت خلق انشاه اینجا داشته باشه. سلام علیکم. یعنی انفاق کنه، انشاء کنه، قصر رو انشاء کنه، پس انشاء میشه، انشاء یعنی ایجاد دیگه، انشاء یعنی ایجاد بشه و بعدم تثبیتا من انده انفسه. وقتی قصد کرد پیش خودش هم تثبیت باشه. دیدید میگه که انفاق میکنن تثبیتا من انده، تثبیت یعنی چی؟ یعنی حتی من انفاق کردم بعد مدتی میگم بشکنه دست من که به تو انفاق متوجهی؟ تو برای خدا دادی چیکار داری چی میشه؟ یا آدم به یکی انفاق میکنه بعد مدتی پشیمون میشه. نه در یعنی هم انسان باید قصد نیک را انشاء کنه، هم نگرش داره، ثابت نگرش داره. میگه سخت‌تر است کار نیک کشاندن و آوردن کار نیک تا قیامته. کار نیک آدم انجام داد بعد باطلش میکنه به ریا، درست شد؟ به غرور، به پشیمانی. خلوص گاهی داره، خلوص بعد از بین میره، خلوص بعد از من می، یعنی اول برای خدا کار کرده بعد میگه کدوم خدا، کدوم چی، ارتداد بدم بر میگرده، اصلا دل بر میگرده. دیدید حبت میشه، حبت همینه دیگه، بر میگردن اونا همه حبت. این خیلی بده، آدم اینه یک عمر کار خوب کرده بعد به یه نیت چیزی حبت میکنه، به یه بدنیتی، به یه کاری فنا بر خدا. ولی قصد رو انشا آدم باید بکنه، انشا کردن قصد هم باید یاد بگیره. یعنی در یک آن بگه خدایا این برای تو بود، من برای تو کردم، با همه وجودش قصد کنه. خب قصدم که کرد چرا سخته؟ همونجور که شما قصد میکنی بری مسواک بزنی، قصد میکنی انشاء میکنی در خودت دیگه، درسته؟ همونطور که تو نماز مگه قصد نمیکنی که خدایا من برای تو دارم نماز میکنم، مگه قصد؟ اونم همونجور قصد کن. بعد هر وقتم آدم یادش میاد به کار نیک گذشتش باید اینه به زبون بیاره، خدای برای تو کردم.
نسبت
یه کار بد به یاد آدم رو استغفار میکنه در یادآوری کار خیر.
بله بگه برای تو کردم. و یکی از طرق بسیار قوی در انشاء قصد کلامه، چون خدا اینجوریه، میگه وقتی خدا میخواد کاری کنه میگه کن بعد فیکون میشه. درست اینه که وقتی انسان به زبون بیاد، برای همین فقها گفتن که اینجوری کنید بگید دو رکعت نماز به جا میآورم واجب قربتن الله، که از این کلامه استفاده کنه برای انشاء قصد، اونم به زبون، به زیر زبون، یعنی بیاد، نه که بلند بگید خدا اینو برای تو دارم میکنه، به زبون بیاری، وقتی به زبون میارید انشاء میشه. درست تو؟ حالا اون من از حرفم برگشتم حفظ بشه، آدم کار خوب کرده باشه چی؟ اون چی که حفظ میکنه مشخصه، به یه نیت که حفظ نمیشه. وقتی انسان مثلا میره توهین به پیغمبر میکنه، چی میکنه؟ تهبت اعمالکم، اونجاست. دیدید که خیلی
مانه.
بله دایره حفظ سخته، یعنی آدم یه کار خوبی برای خدا کرده، بعد ولا یلت کم ولا یترکم اعمالکم. دیدید آیه شریفه؟ نه ولا یترکم اعمالکم،
ولا یترکم اعمالکم،
خدا اعمال شما رو حبط نمی کنه اصلا. بیاد آیه شو. نه فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلام و لا معکم ولن یترکم اعمالکم. 25 محمد، اجازه بدید. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا. نه این که نبود. 35 بلن یترکم اعمالکم. حالا حبت رو بیارید. من یر تدد من کم اندینهی فیموت فهو و کافرون فاولا که عبدت اعمال. ارتداد و کفر. یقتلون و نبیین و یقتلون و لذین یعمرون و بلغست اولا که عبدت اعمال. من یک فر به ایمان فقط هب تعمل ولو اشرکو لهب تعنهم ما کانو یعلم کذبوا بلقاء الاخره هب تعمل. خیلی جالبه، از دست رفتن ایمان اعمال رو هم حبس میکنه. خوستم که الذی خازو حبطت اعمالها کفرو بلقائه لم یؤمنو فاحبط اعمالها. بازم شرکو اسخط الله و کرهو رضوانه و انهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهو رضوانه فاحبط اعمال. شاق الرسول سیاه به تعماله. لا طرف این خطرناکترش اینه که نزدیک، یعنی فعلی که نزدیکتر به این لا طرف و اصفات کن فوق صوت نبی و لا تجهر لهو بالقوله که جهر بعض کن بعضا ان ته به تعمال کن و انتم لا تشعرون. لا تجمیه و حفظ توشی حواظ نمی فهمیدم هم پناه بر خدا آدم برو اومر بین اعمال همه حفظ شده و لا تشعرون حواظش نبوده. بیعدبی ها، بیعدبی از این نزدیک بهمون خیلی خطرناک. بیعدبی نسبت به اولیاء خدا میگه حبط میشه و انسان حواسش نیست. حالا بحث راجع به انشاء قصد بود. انشاء قصد انسان باید بتونه انشاء قصد کنه. آقا ما با فکرمون صبح تشد داریم چیزای بی خود انشاء میکنیم. خب یاد بگیریم چیزای خوب انشاء کنیم. بددلی، بدذهنی، سوءظن، نمیشه، اینا همه انشاء دیگه ما داریم میکنیم. نه نمیشه، فایده نداره، نمیدونم چی میشه. خب اینا انشاء بده، همش انشاء دیگه در ذهنمون. حتی قصد کارهای بد انشاء میکنیم. الان میرم بهش اینو میگم، الان میرم دعوا میکنم، الان میگم خودت فلانی، نمیدونم چی. اینا همه انشاء در ذهن. خب انشاء خوب کنه آدم. خدای برای تو کردم، برای تو نشستم، برای تو پا شدم. برای تو میرم، برای تو میام. انشاء کنه آدم اینا. و هر وقت هم یادش اومد به کارای گذاره به خدای من برای تو کردم این کار. دوباره این مهر میشه، دوباره مهر تایید میکنه، دوباره مهر تایید میکنه. کاری
که
حالا اون تکفیر مثلا بشه ها؟
نه کار بد نیست، ولی کار خدا نکرد.
نگاه کنید. همین کارت گفتنه درستش میکنه. خدایا اون کاری رو که انجام دادم برای خودت منظور کن، برای خودت محسوب کن. نگاه کنید چطوری که مؤمن میشه میگه که خداوند همه یبدل الله سیئاتهم حسنات. یکی از راههایی که یبدل الله سیئات حسنات همینه، درست شد؟ خدایا اون کارهایی که شد روی جهالت بود، روی چه بود؟ بله توبه همینه. خدای من خیلی رفتم بی خود. خدا رحمت کنه آقا مرتضی تهرانی یه بار نشسته بود برای من توضیح میداد خاطرات چی میگفت، بعد میگفت این درس رو خوندیم، این درس رو خوندیم. بعد فکر کرد گفت چه میدانیم کدومشو برای خدا خوندیم. متوجه ای؟ مثلا این همه درس خوندیم برای خود چیز کنیم. خدا اینا رو برای خودت منظور کن، برای خودت. مگه بنده جز کمال که کمال مطلق توی راهی داره جایی داره. منظورم این که با خدا خیلی چیزا میشه خلق کرد، خیلی کارا میشه کرد. و اونایی که اولیاء خدا استاد اینن در واقع. واقعا اولیاء خدا با ما هیچ فرق ندارن. از ذهنیت اونها ذهنیتی است که کیمیا شده. به هر چه میخوره طلا میشه. به هر چه نگاه میکنه طلا میشه. یکی بود نگاه میکرد تو افسانه ها هست. یه میداس بود که دست میزد به هر چی طلا میشد که از گرسنگی مرد اون. چون دست نون هم میزد طلا میشد، دست نون مرد. معروفه. یکی هم بود نگاه به هرگی میکرد طلا میشد. بله اونو فکر کنم از تنهایی. حالا منظورم این که اولیاء خدا واقعا فرقشون همین کارا رو میکنن. باور کن اونم صبح پا میشن، شب میرن مسواک میزنن، بعد شام میخورن، بعد میرن میخورن. همینه زندگی، همینه. نه تنها حالا همینه، در قرون گذشته هم همین بوده. ولی اونا یه کیمیایی در ذهنشون هست که هر چیزی رو زیبا میبینه، هر چیزی رو آیه خدا میبینه، هر کاری رو برای خدا میکنه، از هر چیزی عبرت میگیره، مدام ابواب به درگاه خدا با خدا مناجات میکنه. متوجهی؟ ساعت قفلتش خیلی کمتر. از بین کامل بره که نیست در دنیا. پیغمبرم میگه لیغان علی قلب، یعنی تا دنیا عوارضش این هست بره. خب حدیث بعدی، رسول خدا فرمود الارواح جنود المجنده فما تعارف منها اعتلف و ما تناکر منها اختلف. ارواح مانند سپاهیان منظمند، هر چرا بشناسه الفت میگیرند و روحهای ناآشنا از هم دور میشن، بعدشون میان. خب این در روایات زیادی اومده دیگه. یعنی در واقع داره میگه که مثلا ما که اینجا با هم رفیقیم، همدلیم، در عوالم گذشته همین طور بوده، در عوالم زر همین طور بوده، بعد اینجا میایم دوباره همدیگر پیدا میکنیم، بعد دوباره میریم در آخرت هم باز همین حالت همینو پیدا میکنیم. قضا تموم شد بهشون؟
میدم.
حرفی ندارید راجع به این؟ نظری ندارید؟ صحبت ندارید؟ الان ارواح جنود و مجنده. نگاه کنید، میگه وقتی دلت با یکی نیست بی خود زور نزن، باش رفیق بشه چی بشه، این رفیق تو نمیشه. بعد یه روایت عجیبی از پیغمبر میگه که اولین نظری که کسی را دیدید، اولین دیدار، اگر به دلتون نشست در اون آدم برای شما خیری هست، اگر به دلتون نشست دنبال اون آدم نرید اصلا. چیز مثبتی
مثلا آدم خوبا این
مثلا این روایات مخاطب جامعه ایمانیه، مخاطبش مؤمنینه. متوجه این؟
البته
بین اهل کفر اختلاف هست. بله نه، بحث دیداره که چقدر به دیدارها و دلمون نسبت به دیگران بها بدیم و دارن میگه.
آدم مجبور با یکی بعد
همینجوری
میره جلو، بعد
میگه
چقدر
خوب بود.
بله
بله.
همکار
در مادر، این که آدم مجبوره که قشنگ یه تقدیره. یعنی ببین قشنگ شما رو آوردن یه تقدیری که در تمام طول عمرت هم جاریه. یعنی این پدرت، این مادرت، و هر پدر مادری بالاخره سختی‌هایی داره، تحملشون چیزهایی داره، برکاتی دارن، چیزها یاد میگیری، چیزها یاد میدی، باید احترام رعایت کنی. یعنی با همه میشه دعوا کنی، با اینا نمیشه دعوا کنی. یعنی یه چیز کاملا تقدیریه که گفتن ببین این نقشه داره تو زندگی، اون روح این نقشه داره، این نقشه رو تا آخرم دارن. ببین زن نمیشه طلاق داد بگیم خب من دیگه این زن نمیخوام برم زن دیگه بگیرم. بچه رو که نمیشه طلاق داد، بچه رو که نمیشه چیز، این بچه ای منه. پدر مادر هم تو بچه هم همینطور، این بچه ای منه، من نسبت بچه وظایفی دارم. آدم خیلی جاها میگه نخواستیم خدا به شما، ولی این بچته، من شد بچته، خوشحال بود بچت، ناراحت بود بچت. متوجه؟ یعنی اینا قسمتی از تقدیر آدمه که میاد. امتحان آدم اصلا با همین هاست، همین صورت داره. امتحانات اصلی آدم و رشد اصلی آدم هم تو همینه. رشد اصلی هر کسی هم توی حل کردن ارتباطش با کسایی که بیشتر از همه باشون هست. من آزمونم با یکی نیست که یه دفعه دیدمش و بعد دوامون شده رفته. من آزمونم با کسی که همیشه میبینمش، اول پدر مادرم، بعد همسرم، بعد فرزندم، ارهامم، بیشترین آزمون من با همین هست. و بدترین حالت اینه که آدم از این بدش بیاد، بگه اصلا من از این بابا بدم میاد، اصلا از این مادر بدم میاد، اصلا از این بچه بدم میاد، اصلا از این زن بدم میاد. آیه شریف راجع به همینه دیگه، میگه اصلا تکره و شیئا و جعل الله فیه خیرا کثیرا. راجع به زنه، میگه مثلا زنش بدش میاد، شوهرش بدش میاد، دقیقاً آیه راجع به اینه. میگه اصلا ارتباط به شما نداره، این تحمل کن خیر کثیر. خیلی وقتا اصلا تکره و شیئا جعل الله فیه خیرا کثیرا، چه میدونی چی ازش در میاد. یعنی اگر آدم بتونه نقش درست را طبق وظیفه الهیش، طبق بهترین کار نسبت به پدر و مادرش انجام بده، نسبت به همسرش، نسبت به بچهش انجام بده، قطعا این از اولیاء خدا میشه. چون کسی عارف میشه، کسی ولی خدا میشه که اول از همه بچه خوبی برای بابا ننش باشه، بعد شوهر خوبی برای زنش باشه، بعد بابای خوبی برای بچهش باشه، بعد دوست رحم خوبی برای این، دوست خوبی برای اون شهروند، متوجهی؟ بعد میتونه عارف خوبی باشه. این چه عارفیه که نه باباش راضیه، نه اونا میگه پیر ما رو درآورده، پدر ما رو، این چه سیر سلوکیه، این چه چیزی. متوجه چی میگم؟ یعنی اصلا انسان تا انسان خوبی نباشه و چیزی نباشه، بدیهیات اینا، اصلا نمیتونه عارف خوبی باشه. عارف کسی عارف خوبی میشود که اول بچه خوبی باشه، قدم اول، وظیفه‌شو درست باشه، شوهر خوبی باشه، وظیفه‌شو درست انجام بده، خوب باشه. نمیگم حتما اونا راضی باشن، خوب باشه، یعنی بهترین کار، الهی ترین کار رو تو اون موقعیتش انجام داده باشه.
شیاطین توی چیزای
شیاطین از هر چیزی، این یه خور روشن خاموش شده، همین منتظره خاموش نشده باشه. یکی زنگ زد، نمیدونم چی زد، این نگاه
کنید قصدی نمیشه.
من اگه شیطان باشم اتفاقا بله میام در همون چیزا، در کارهای مهمتر. شیطان ها چقدر تو خونه ها دیدید؟ تو خونه ها دشمنی درست میکنن، تو خونه ها چی درست میکنن؟ بین ارهام، بین نزدیکا، بین آشنایا. قولولت یه احسن این شیطانه ینزقا بینه لا تخصص رویا که لاخبت که و یکی دویده که کیدا این شیطانه للانسان عدو و مر و یوغا بین هم العداوت و البغضا. کارش اصلا اینه، کارش عداوت. تا عداوت نسبت در دل خواست نکسی شکل بگیره نباید آدم بذاره، در دل باید عشق ببرزه، معذور بداره، معذور بداره. سلام علیکم. خب روایت بعدی رو بخونیم دیگه بسه. رسول خدا فرمود تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی منادن، نصف شبها در آسمان باز میشه، منادی ندا میده، هل من داء فیستجاب له، کسی هست دعا کنه تا مستجاب بشه. چقدر قشنگ، خیلی جالبه. این میگه نصف اللیل. یه روایت دیگه هست میگه یک ششم بعد از نصف اللیل، یک ششم طول شب بعد از نصف اللیل، مثلا ساعت یک شب میشه. خیلی قشنگه. تو فقط شب، هر شب بله. هل من داء فیستجاب، کسی از دعا کنه استجاب بشه. خیلی جالبه. به 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 دستون در نکنه آقا بفهم. خب این روایت بس که تا روایت دوازدهم رسیدیم، بریم به کلام الامیر. امام رضا از پدرانش از حسین ابن علی علیه السلام روایت میکند که فرمود امیر مؤمنان برای مردم خطبه میخواند و آنها را به جهاد در راه خدا برمیانگیخت که جوانی از میان مردم برخاست و گفت ای علی، مرا از فضیلت جهاد کنندگان در راه خدا باخبر کن. پس علی در پاسخ او فرمود من و رسول خدا در حالی که ایشان بر ناقه ازبا خود سوار بود در یک ردیف قرار داشتیم، یعنی کنار هم بود مرکبمون میرفت، در حالی که از غزوه ذات السلاسل باز میگشتیم. پس من از آن حضرت آنچه را که تو از من سوال کردی پرسیدم. پیامبر فرمود هنگامی که رزمندگان در راه خدا اراده جنگ میکنند، خداوند دوری از آتش را برای ایشان مقرر می فرماید. هنگامی که برای جهاد در راه خدا آماده می شوند، خدا به وجود آنها به فرشتگان مباهات می کند. زمانی که با خانواده خود وداع می کنند، دیوارها و خانه ها برایشان می گرید و در این حال از گناهان خود بیرون می آیند، به مانند ماری که از پوست خود بیرون می شود. و خدا بر هر یک از این مردان مجاهد 40,000 فرشته می گمارد تا او را از روبرو و پشت سر و سمت راست و چپ حفاظت کنند. ایشان هیچ کار نیک انجام نمی دهند مگر آنکه بیشتر از آن در نامه اعمالشان نوشته می شود و هر روز برای آنها عبادت 1,000 مرد که 1,000 سال خدا را عبادت می کنند نوشته می شود. زمانی که با دشمن روبرو می شوند، دانش اهل دنیا از ثوابی که خدا با آنها می دهد قاصر است و به هنگام برخورد و رویارویی با دشمن که نیزه‌ها به حرکت در می‌آید و تیرها پرتاب می‌شود و جنگاوران با یکدیگر مواجه می‌شوند، فرشتگان مجاهدان را خدا را با بالهای خود می‌پوشانند و در این حال از خدا برای آنها نصرت و استقامت می‌طلبند. در این هنگام منادی فریاد می‌زند که بهشت در سایه شمشیرهاست و فرود آمدن هر نیزه و ضربت شمشیری بر پیکر شهید آسانتر و دلنشینتر از نوشیدن آب سرد در روز تابستان است. و هنگامی که شهید بر اثر ضربت شمشیر یا نیزه از اسب خود بر زمین میافتد به زمین نمیرسد مگر آنکه خداوند حورالعینی را به همسری او به سویش میفرستد و این حورالعین به مانند به آنچه خدا از کرامت خود برای شهید آماده کرده او را مژده میدهد. پس هنگامی که پیکر شهید به زمین بر میخورد زمین به او میگوید ای روح پاک خوش آمدی، تو همان روح بزرگی که از پیکری پاک بیرون شد، شادمان باش زیرا که برای تو فراهم است آنچه که هیچ چشمی ندیده هیچ گوشی نشنیده به قلبش انسان گذر نکرد. و خدا میفهمد من جانشین شهید در میان خانواده او هستم و هر کس اهل او را خوشنود کند هر آینه مرا خوشنود کرده و هر کس آنها را خشمگین سازد همانا مرا خشمگین کرده. این راجع به شهیده راوی گوید روزی که علی از جنگ جمل به کوفه باز میگشت رفتیم کتاب وقت و صفحه کتاب امام رضا رو تمام کردیم. صحیفت و رضا وقت و صفحه خیلی روایت قشنگی دارم از منابع اولیه شیعه هست. روزی که علی از جنگ جمل به کوفه باز میگشت اشراف و مردم کوفه به استقبال او رفتند، قرا نیز در میان ایشان بودند، همه برای علی دعا کردند و برکت خواستند. امام علیه السلام به مسجد رفت و نخست دو رکعت نماز خواند، آنگاه به منبر شد و فرمود میدانم که بعضی از کوفیان در این جنگ مرا یاری نکردند. این ابتدای ورود حضرت به کوفه است دیگه، چون اول رفت جنگ بعد از شکست جمل آمد کوفه. میدانم که بعضی از کوفیان در این جنگ مرا یاری نکردند، من از آنها گلمندم و ناراحتم. سپس فرمود از آنها دوری و با آنها اعتراض کنید بسا بفهمند حزب خدا کدام طرف است و اهل تفرقه چه کسانی هستند. در اینجا مالک ابن حبیب که رئیس شرطیان کوفه بود برخاست و گفت دوری کردن اعتراض نمودن برای اینان کم است، باید همه را کشت. علی که چنین شنید سخنش را قطع کرد و گفت سبحان الله، ای مالک تند رفتی و از حد تجاوز کردی و در آتش خشم غرق شدی. مالک در مقام توجیه پاسخ داد ای امیر مؤمنان، گاهی خشم لازم است تا بر دشمن ظفر یابیم. علی فرمود این چنین نیست ای مرد به سطوح آمده، فرمان خدا این است که کشتن فقط جزای کشتن باشد و بس، نه نافرمانی. حتی خشم در چنین جایی لازم نیست. این جالبه، میگه حتی خشم در چنین جایی لازم نیست. خیلی جالب. مطابقه همیشه است، همیشه آدم نیاز داره، همیشه همه آدم ها. آدم ها معمولاً از اون مقدار تعدی میکنن دیگه، چون انسان عجوله. انسان لجوج عنوده. خیلی جالب.
خدا
قرآن با انسان خیلی خوب میشه. با انسان خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. با انسان در احسن تقویم که الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات خوبه. بله، با انسانی که مدبره و معرض از درگاهشه. بله. راوی گوید چون امیر مؤمنان پس از قبول امارت به عراق آمد، جمع زیادی از ایرانیان برای دیدنش اجتماع کردند. فرمود من که نمیتوانم با همه شما سخن بگویم، کسی را از میان خیش نماینده کنید. گفتند نرسا نماینده ماست. حضرت با او به گفتگو نشست و پرسید پادشاهان فارس چند نفر بودند و سیرتشان چگونه بود. نرسا گفت 32 پادشاه بر ما حکومت کردند و امور کشور به سامان بود تا عهد کسرا. بله، کسرا دنیا طلب و هوسباز بود و با سیره پادشاهان پیشین مخالفت ورزید. مملکت را خراب و کاخ خیش را آباد نمود. هیچ کسی را داخل آدم حساب نمی کرد و همه را از خیش می رنجاند تا عاقبت در شورشی کشته شد. پس حرمش به تاراج رفت و فرزندانش یتیم شد. علی علیه السلام فرمود ای نرسا، خداوند انسانها را به حق خلق کرده و از آنها انتظار دارد که در زندگی طبق حق رفتار کنند. خیلی جالب. حق چقدر قشنگه. حکمرانی خدا برای ما الگوست و باید همان گونه حکمرانی و رفتار کنیم. مملکت را نشاید اداره کردن جز با تدبیر و چاره‌ای جز حکومتی که مصدر تدبیر باشد نیست. سپس فرمود حکومت ما نیست تا وقتی دوام خواهد آورد که بعدیها قبلیها را ناسزا نگفته باشند. خیلی جالبه، خیلی جالب. حکومت ما تا وقتی دوام خواهد آورد که بعدیها قبلیها را ناسزا نگفته باشند. چون چنین شود ملک از دست ما بیرون شده و هرج و مرج و هلاکت دامنگیر کشور خواهد شد. سپس امیر مؤمنان کسی را از همان ایرانیان بر ایشان امیر قرار داد. جمله خیلی قشنگی، نگاه کنید، خیلی قشنگ. لا یزار امرنا متماسکا ما لم یشتم آخرنا اولنا. هر وقت بعدی آمدن قبلی ها رو شتم کردن، میبینید اوضاع به هرج و مرج. خیلی جالب.
این
شاید
داره میگه که به تدبیر اونها احترام بذار، بالاخره اون یه تدبیری که 100 سال حکومت رو میگرده.
بله
بله. خانم
از همه باید آدم یاد بگیره، از همه باید
400 سال نگرداشتم.
بله خسته شدیم ها، یکی دیگه بخونیم یا بریم بخونیم؟ یکی دیگه بخونیم؟ باش. امرواز حاکم فلسطین بود که معاویه به او نامه نوشت، ماجرای جنگ جمل را که میدانی. تو نامش نوشت اکنون علی سفیری به شام فرستاده و مرا به تسلیم امارت خوانده. معاویه نوشت بهش چشم به راه تو هم تا بیای با تو مشورت کنم. امرواز که نامه را خواند با دو پسرش عبدالله محمد مشورت کرد. عبدالله گفت رسول خدا صلی الله رحلت کرد در حالی که از تو راضی بود. دو خلیفه نخست همچنین. عثمان کشته شد و تو شریک خونش نشدی. اکنون در خانه‌ات آرام بگیر که نه تو برای خلافت ساخته شدی و نه میتوانی دنبال روی معاویه باشی. دنیا بیارزش است و در راهش هلاک میشوی و شقی میگردی. این یه پسرش عبدالله. محمد برعکس گفت. محمد گفت ای پدر، تو بزرگ قریشی و لایق مقام. خلافت دارد در میان قریش دست به دست می شود و اگر خاموش باشی ذلیل می شوی. حق با شامیان است، یاریشان کن و خونخواه عثمان شو. در کنار بنی امیه به تو هم چیزی می رسد. امرواز گفت ای عبدالله اولی، تو مرا به خیر دینم فرا می خوانی و تو ای محمد دومی به خیر دنیایم. بگذارید فکر کنم. شب که شد عبدالله پسر خوبه از حالات پدر فهمید، تصمیم گرفته به معاویه ملحق شود. چون میگه بلند میشد میرخسید، بلند میشد برای خودش بشکم میزده میرخسید، دیگه فهمید این رفت. در روایت دیگه هست. پس تیر آخر را انداخت و پیش علی، پیش پدر آمد و گفت با علی بودن آخرت بی دنیاست و با معاویه بودن دنیای بی آخرت، کدام بهتر است؟ از ذر دیگر وارد شد. گفت در خانت بمان، در جنگ بین علی و معاویه اگر اهل دین پیروز شدند در عفو دینشان زندگی خوبی داری و اگر اهل دنیا یعنی اهل شام پیروز شدند به تو نیاز خواهند داشت و سراغت می آیند. اینم خیلی حرف منطقی بود. اما امرواز گفت فردا دیر است، امروز باید همه ببینند که من به معاویه ملحق شدم. پس بار سفر بست و به سوی معاویه رفت. بر معاویه که وارد شد و دانست معاویه مکر و تدبیر او را می‌خواهد، یعنی معاویه بهش نیاز داره، ناز بسیار کرد و خودش را بی‌رغمت نشان داد. او با معاویه و معاویه با او بسیار ور رفتند و با هم مکر کردند تا قول قراری بینشان مستقر شد. بالاخره به توافقی رسیدند. مدتی بعد معاویه امرواز را خواست و گفت دیشب سه خبر به من رسیده که نمی‌دانم راجع به هر یک چه کنم. یک، ابن ابی حذیفه در زندان مصر شورش کرده و با زندانیان گریخته، او مخالف اسلام است و مشکل آفرین می شود. دوم، خبر رسیده امپراتور روم در حال جمع لشکر برای حمله به شام است. سوم آنکه علی در کوفه مستقر گشته و در صدد حرکت به سوی ماست. امرواز گفت ابن ابی حذیفه را رها کن، گریخته و مخفی شده و دستگیر کردنش کار چند سوار است و بس. دستگیر هم نشود طوری نشده. برای امپراتور روم هدایایی بفرست و با دوست نشان دادن خودت او را بفریب و وقت بخر. اما آنکه خطرناک است علی است. عرب روی او حساب میکند و علی به جنگ با تو مصمم است و جنگاورترین قریش است. او لایق خلافت است و تو باید خلافت را به زور از دست او به در آوری. خیلی قشنگه. به به به. خب عراقی نیومده؟ خب اینم ببندیم و اون شما بیا نزدیکتر که اینجا ضبط بشه. خوبه؟
ضبط میشه
ولی. حالا بیا اینجا بشینید دیگه. بله اول اول. آخرش این نکات تفسیری میخونیم.
ذیل آیه 6 سوره حمد بودیم، داشتیم راجع به مصادیق کجراه ها.
بله.
6 تاشو گفتیم، حالا من از اول میخونم.
بله مصادیق کجراه ها.
مصادیق کجراه و بیراه ها که موجب تفرق انسان از سبیل حق و صراط مستقیم می شود بسیار است. از جمله 1. افراط در ریاضت های جسمی.
بله.
2. انعزال از خلق.
بله.
3. سرکوب مطلق غرائز.
بله.
4. مثبت اندیشی بدون تقوا.
بله.
5. ارتباط با اجنه و غیر ارگانیک ها.
بله.
6. استفاده از افیون ها که خوندیم تا اینجا رو.
تا اینجا خوندیم. 7. بله.
7. مرتد و کافر دانستن همه به جز خود.
ها نمی که رهزن های راه دیگه. بعضی اینجوری میشن، تکفیری میشن. همه رو کافر میدونن، همه رو چه میدونن. خوارج این شکلی بودن اصلا. از اول هم ایجاد شده. پیغمبر فرمود مازال فی امتی خارجیون. تا ابد در امت من خوارج هست. همیشه همینیم هستن. یعنی یه عده بعد خوارج همش هم مشترک نگاه کنید. اهل عبادت قائل به تساوی چیزه که چرا اون اصلا اولین عدالت طلبی ها در اسلام عدالت خواهی ها کوس عدالت زدن ها توسط خوارج در زمان پیغمبر. پیغمبر که تقسیم کرد غنائمو یکی بلند شد گفت که یا محمد عده عدالت رفتار کن. پیغمبر ناراحت شد گفت من که امین آسمان و زمینم چطور به عدالت رفتار نمی. بعد اصحاب ناراحت شدن فرمود رهایش کنید. این همین آدم که به پیغمبر میگفت عادل نیستی تو، این از سردسته های خوارجی بود که در نهروان بعد کشته شد. خیلی جالبه. نه از زمان پیغمبر بوده، شکل گرفته در زمان پیغمبر که دیگه علی رو میگفتن عادل نیستی، عدالت تو نیستی، عدالت مال ماست. بله یعنی اصلا شعار خوارج عدالت بود. بله بفهمید.
8. ایجاد افت فرقه و تعریف حق بر اساس مبانی فرقه ای.
بله فرقه، فرقه خیلی مهمه. فرقه یعنی چی؟ فرقه یه مفهوم مشخص علمیه در جامعه شناسی. فرقه یا کالت، C-U-L-T، همون کلتی که میگن. درست شد؟
فرقه کلت
با اوه. او با چیه؟
با اوه. اون اسم آدمه.
سی او اون؟ خب خب ببخشید. کالت. پس این کالت معنای چیه؟ یعنی
همه
آها کالت یعنی در واقع دسته. خب فرد درست شد. کالت شما نگاه کنید اصلا کالت مفهوم تعریف داره و کالت فرقه در تمام دنیا مذمومه و اگر چنانچه اثبات بشه این فرقه است دادگاه ها باش برخورد میکنن از لحاظ قوانین کشورها غیر قانونیه. متوجه این آقای صفایی که دوست ما بود و در بلژیک نماینده ایران تو بلژیک و دادگاه لاهه بود و اینا میگفت که تنها رایی که ما تو اروپا داریم که با سازمان مجاهدین هم سازمان منافعین مخالفت کنیم و جلوشون رو بگیریم اینی که ما میریم تو هر قسمت که اینا فعال میشن ما میریم در واقع به دادگاه ایالتی اون قسمت اروپا، دادگاه فدرال ایالتی هر چیزی هست مستندات ارائه میدیم که آقا اینا کالتن، اینا فرقن. گفت اونا میرن تحقیق میکنن، قشنگ به کارشناسی ارجاع میدن. کارشناس میاد بررسی میکنه این کالت یا کالت نیست، کالت یا انجیوه، کالت یا یه مجمعه، کالت یا یه هیئته، فرق میکنه. کالت میگه وقتی اثبات میشه که کالت، قاضی رأی میده که اجازه فعالیت در این هیته، این خطه رو نداری و جلو فعالیتشونو. یعنی همه جای دنیا کالت رو جلوشو میاد. چرا؟ برای اینکه فرقه آسیب میزنه به فرد و اجتماع. فرقه چطور شکل میگیره؟ خیلی خلاصه اینا این خودش یک رفرنس ها، یعنی شما نکنید اصلا رفرنس. برای اینکه اصلا عرض میکنم کال تو قوانین کشورها ممنوع اصلا، درست شد؟ حال تو قانون ما به این شکل متأسفانه نیست، اصلا مفهوم نداره. منتها خیلی درگیریم با فرقه. وقتی است که یک آدمی عده زیادی مرید جمع میکنه، هوادار جمع میکنه، رابطه اون آدم و اون مریدها تبدیل به یه تی معکوس میشه. یعنی اون آدم میشه یه دسته تی، یک اون یه تی برعکس در نظر که بسیار بزرگ. این به اصطلاح اون پایه تی که بسیار بزرگ شده، بزرگ شده تی برعکسه، همه این نفر رو، این آدم رو میپرستند. یعنی چه میپرستند؟ یعنی این آدم رو ملاک حق میدونن. یعنی هر وقت صحبت میگه تو بهتر میفهمی یا مسعود رجوی، تو بهتر میفهمی یا خواهر مریم، تو بهتر میفهمی یا چی، خود ما مگه بشه همینجور اینقدر فرقه درست شده، اینقدر فرقه تو هم خب همین اگر ارتباط من با بقیه این شکلی بشه، دقیقا تشکیل فرقه شده. یعنی افراد فرقه ملاکش و عقلشون را تعطیل میکنن. قوه تشکیل مهمترینش اینه، این آدم بر طبق عقل عرفی اجتماع تصمیم نمیگیره. اینا آدما فکراشون دیگه عجیب غریب میشه بر مبنای که حقانیت اینه و همه اشتباه دیگه فکر میکنن. فرقه بسته میشه، بقیه جور دیگه، ما جور دیگه هستیم. فرقه شروع میکنه تو اعضای خودش، اگه کسی ازش بخواد خارج بشه حذفش میکنه، حتی حذف فیزیکی میکنه. در فرقه اعضایی که این کف هستند وجودشون و اموالشون و زندگیشون و عمرشون رو فدای رهبر فرقه و آرمان فرقه میکنن. یعنی رو خودش بنزین میریزه. چند نفر رفتن بنزین ریختن آتیش زدن تو فرانسه، که وقتی مثلا با اون دستگیر کردن اون مریم رجوی رو، عده زیادی از زنا رفتن جلوی پارلمان هی بنزین میریختن آتیش می بنزین ریختن. اینا دیگه تسلیم شدن جلوی خودشون گرفت. یعنی که حسن صباح مثلا فرقه است دیگه. یعنی آدما حاضرن خودشون رو فدای آرمان و این رئیسه که اموالشون رو اصلا اول اتفاقی که میفته تو فرقه میاد همه چیزو میده به رئیس فرقه. من اجازه بدید خونم رو در شما وقف کنم، اجازه بدید نمیدونم مالم مال شما میشه. ازدواج ها ازدواج فرقه ای میشه، رهبر یا اون کسی که رهبر تعیین کرده، چون سلسله مراتب گاهی دیگه داره، اون میگه شما به او ازدواج کن. شما وقتی از یه خانواده این میاد تو فرقه، شوهرش نمیاد، زنش نمیاد، میگه طلاقش بده. متوجهی؟ فرقه رهبر فرقه، رئیس فرقه ملاک حق میشه و غیر قابل نقد میشه، نقد پذیر نمیتونه باشه. حالا سازوکار جذب فرقه همه اینا همه راجعش تحقیقات شده. کاش من خلاصه یه کتابی رو که کتاب غربیه، بعد اینجا ترجمه شده، بعد اونایی که دچار فرقه میشن اینا خود وزارت اطلاعات به اونا چیز میکنه تو زندان مثلا میده. این کتاب معروفیه، فرقا چه میگوین، فرقا در میان ما. خب این معروف کتاب جهانیه، کتابی که تو جهان مطرح شده، اینجا هم ترجمه شده، رفرنس هستن، خیلی خوبیه. درست حتی WHO اینو توصیه میکنه، چون سلامت روانم زیر نظر WHO هست. درست اینو توصیه میکنه بعضی جاها که این کتاب خوبی برای این چیز. وقت این چجوری آدم ها جذب فرقه میشن، اینا باز معمولا یه شکل داره. معمولا یه نفر میره اینو پرزنت میکنه، جذب فرقه میشه، بعد این یه دیدار با رهبر فرقه داره، بعد میره توی مثلا یه همایشی که همه هستن. ها؟ دقیقاً هرمیو از اون سیستم استفاده میکنن. دقیقاً از اون سیستم استفاده میکنن. بله دقیقاً از اون سیستم.
همش میگه توی جهان دیگه زندگی میکنن. خوشبختی نه توی دنیا موازی زندگی میکنن. اونجا همه پوشه قانون
باشن. یه طریق تانون رو باعث مرگ 700 نفر شده.
کجا؟
تو آمریکا.
فرقه کروس رو میگی؟
نه یه فرقه بوده، بعد یه جمع کرده رفتن توی جنگل های آمازون.
خب
آره همه با هم خودکشی کردن.
بله بله. متاسفانه این جا نیفتاده تو ما اصلا به بچه ها. الان مثلا سوالش اینه که طلبه ها جذب فلان کس شدن، فرقه درست چی شده، ما چیکار؟ بعد همین طلبه ها دستگیر میکنن. بدترین کاری که اون آدما رو میان دستگیر میکنن، بعد بهش یه چیزی میبندن، یه تهمتی بهش میدن. اصلا اینجوری نمیشه با فرقه مبارزه کرد. شما بیا به اون آدما آگاهی بدی آقا این کالت فرقه است، خطرناکه. به این دلیل قبل ترش شما باید به دانش آموزا، به طلبه ها اصلا بگی آقا فرقه، ارتباط ما فرقه، استاد. بعد الان چی که الان فرقه میشه استاده، اصلا نگاه کنید الان همون عینن همون سه فرقه به واسطه استاد شاگردی میشه. استادی که علامه تهرانی بردتش به عرش، اون شده میشه، این میشه. اینقدر از اینا هی تولید میشه، درست میشه، بعد زندگی ها متلاشی میشه، آدما آسیب میبینن. برخورد باش هم برخورد علمی جامعه شناسی نیست، برخورد امنیتی میخواد بشه، جواب نمیده. همه میگن استاد ما آدم خوبی بود، اونا رفتن بهش تهمت زدن، چی زدن. هی سیستم بسته‌تر میشه بسته‌تر میشه. حالا منظورم اینه که چرا صحبت فرقه کردیم اصلا؟
موضوع فرقه بود
این هفته. ها این بحث راجع فرقه رو من هم تو سلوکنامه آوردم، هم توی فکر کنم از کار آوردم، نمیدونم آخر این چیزا هست. اینو اطلاع داشته باشید به درد میخوره. گاهی افراد خانوادهتون یهو میبینید یکیش جذب یه سیستمی شده، یه مدت مثلا جذب عرفان حلقه میشدن، آدم باید بتونه توضیح بده بگه آقا این یه فرقه است، تو فرقه نرو، یا اگه میری عقلت رو تعطیل نکن، آسیب های فرقه اینه، مواظبش این آسیبا بهت نخوره. اون که اینا رو میفهمه خود به خود به زودی اونا خارج میشه، مسئولیت پیدا میکنه.
چرا بحث فرقه شد اصلا؟
این مسائل.
آها آها فرقه گفتیم، فرقه
ایجاد فرقه کردیم.
بله خب.
نه اطاعت مطلق از غیر معصوم.
بله اینم هست. اینم همونه. این فرقه خیلی بزرگه ولی. خب.
ده خود را قوم برگزیده دانستن.
ناخودآگاه اینم هست. ناخودآگاه مثلا یکی پیش من میاد انتظار دارم که هر چی من میگم جو گوش کن. مگه نمیخوای رشد کنی؟ من نمیخوام چیزی کنی. ناخودآگاه من پیش یک کسی میرم احساس میکنم این استاد کاملیه، مثلا استاد نمیدونم چیه، با این واژه‌ای که هستیه. ناخودآگاه احساس میکنم هر چی بگه حجته و بعد ایشون یه اشرافی داره که اینا رو گفته. متوجه؟ یحیی اونجا رفته مزرعه خریده، چیز کرده. آقای خوجه رفته مزرعه بخره. میگم که آقای خوجه خب تو بعد اومده اینجا میگه من تو بورس خیلی واردم و تو بورس. خب برو تو بورس. گفت شما گفتیم برو مزرعه. گفتم من کی گفتم مزرعه؟ تو گفتی میخوام برم تگزاس. منم به خنده گفتم خب یه مزرعه هم بخر، اصلا بخر، رفتی اصل خریدی مزرعه خریدی تو برو تو بورس. بعد گفت که بعد ایشون هم خندید گفت خودتون تو سلوکنامه گفتید یکی از استاداتون گفته وقتی من چیزی میگم بپرسید شما اینو اشراق الهی دارید میگید یا از لازه. گفتم بابا من اصلا به شوخی گفتم. گفتم من گفته تگزاس میرم. گفتم خب تگزاس برو اسب بخر مزرعه بخر، ما میام پیشت. بخنده نگفتم برو مزرعه بخر اسب بخر، که برو کار خودتو بکن، کار
اطلاعات میگیره
با کاری که بلدی بکن کار که. حالا ایشون هنوز نخریده، رفته بوده بخره گرون بوده، رفته بوده 80 هکتار بخره پولش نرسیده. بله بعد اومده دیده که پرسیده که چند هکتار باشه میتونیم توش تیر اندازی کنیم. بعد گفته که طبق قانون ایالتی باید دیدنم 11 هکتار باشه تا اجازه تیر اندازی شما داشته. رفته 11 هکتار بخره، خلاصه در شرف این چیزا بوده که دیگه الحمدلله نخریده، نجات پیدا کرد از این. حالا گفتم برای برو کارتو بکن تو بورس باشی بکن، اضافه بوده برای دل خودت برو مزرعه بخر، برای دل خودت برو اسب بخر، برای دل خودت برو تفنگ بخر. بله این یه چیز اصلا معنوی نیست، این یه چیز شوخی بوده.
حالا تو بیان اونجا گلا کردن دارن که اندازی میکنی.
آره حالا خوبه. گفتم اصله و اینا، گفتم اونطور تا حاویه، اینا حاوی شما باشه، اینا به عنوان بعد میخواست اونجا کلونی درست کنه، مثلا همه جمع شن مدرسه درست کن چی بکنم. گفتم ول کن برو اونجا زندگی تو بکن، خوش باشی باش، رسالت فراموش کن. هیچ رسالتی نداری شما، خوشحال باش. بهترین رسالت خود به خود اون کسی وقتی تو خوشحال باشه، اونایی که باید میان دورت، اونا میان دورت و شکل بگیره اون چیزی که باید شکل بگیره. ولی خواستن این چیزا و نقشه اینا آدم توی باطلاق و مردار می، مثلا اینکه گاهی حرفای عادی آدم تلقی چیز میشه. بله بفرمایید. اطاعت از غیر معصوم. بله.
نه خدا قوم برگزیده دانستن. حالا
خود را قوم برگزیده دانستن، این که خیلی مبتلا به این متأسفانه یهود هم مبتلا به بودن دیگه، میگفت که ما میگن هنوزم هستن، ما هم هستیم دیگه، ما هم هستیم بس. مبتلا هستیم، قوم برگزیده این. بنابر خدا بنابر
اشتباه در قرآن که
نه، بله خب برگزیدگی الهی وجود داره، اینکه ما هر کار دلمون میخواد زندگی کنیم خودمون قوم برگزیده بدن. چرا ما بعدم ما به آدم برگزیده؟ خب بله میدونم به این این بهتر از دیگران دانستن و چیز که میدونی به کجا ختم میشه؟ به اینجا ختم میشه که من مجوز به خودم میدم که میگفت که یحیی یه سری شیعه اونجا جمع شدن، گفت ما به اینا وهابی داریم تو اونا، گفت ما به اینا میگیم شهابی، وهابی شیعه. گفت یعنی چی؟ یعنی اینا میگن ما شیعه و قوم برگزیده ایم، حق به خودشون میدن که به زنها تجاوز کنن اگه یه جا پیدا کردن. میگن اینا ما تصحیح کردیم، اینا رو
کنیز
گرفتیم و نمیدونم اینا برده گرفتیم، به خودشون اجازه میدن تو سوپرا برن دزدی کنن. بعد میگن همه مال امام زمانه، مال ماست، مثلا کسی مالکیت نداره، همه مال ماست. بعد گفت یه چیز عجیبی هستن درست شده تو آمریکا، مثل وهابی اینا شهابی ما بهشون میگیم. آخر اون فکر و حرف اینا یهو به اونجا ختم میشه که اصلا حق مال ماست و اونا هیچی نیستند، اونا باید بمیرند، اونا باید
مال اینا قرآن هست دیگه.
بله بله، اصلا قرآن به این دلیل میگه اینا حرفشون زشته. بله بگی آیه رو. میگه تلک امانیهم، اینا خیالات شماست، مال هم فی الامین من سبیل. چرا؟ یعنی که نسبت به دیگران ما وظیفه اصلا نداریم امانت دار باشیم و نمیدونم راستگو باشیم و اینا. اینا درجه دو هن، اینا
رعیت
هن. بله
زالی که معنام قال رئیس همه اینا فی الامین سبیلون و یقومون لاحل کرده.
بله این دقیقا اینا شکل اینا مشابه اینا تو بعضی فکرهای افراطی تو شیعه هم حتی متأسفانه دیده میشه، حتی این همینا که تو قرآن اومده دیده میشه.
من میگه بلا خدا، بلا من اوفا به عهدی و تقا فضل
الله. بله خدا میگه من تقوا میخوام.
حتی قرآن چیز دیگه میگه من اهل کتاب من این تأمن ها به زنتاره یود و الک،
یعنی میگه اخلاق، ببین اخلاق اینا بی اخلاق شدن.
من هو به دیناره لا یود و الک الا ما دمت علیه
قائم. بله
یک چیز هستن بهش میگه قنطار هم بدی، بعد پس بگی که دیگه یه دینار بدی، بعد بگی پاش بایس اینجا فرس بوده.
بله خب
11 سنت پرستی و تعریف حق بر اساس اندیشه آبا.
بله یعنی که مثلا نوه های قدیم، چادر قدیم، این چادرها استایل حجاب چیه درست کردید، باید همونجور چادر باشه، اینجور با دندون بگیرنش مثلا اون خوبه، باید هم اینا که میان مثلا اینجوری نوه میخونن و مدعی میکنن غلطه، باید همونجوری مثل قدیم بگیم، دسته مثل دسته های قدیمی. بعضی وقتا اینجوری اصلا اسلام نیست، قدیمیه ملاک. آره
مثلا
بود
مثلا همون
نمیرستن
چی مثلا
قنان
این
چیز
تو این
چیزا
بودش، مثلا
آهنگای
قدیمی
و بله. حاجبا هر دفعه از قرآن آدم باز میکنه پیروی از آبا توش برای یه جایی میگه
مذمت شده، خیلی مذمت شده پیروی از آبا، خیلی یعنی میگه شما خودت باید به عقل برسی، خودت باید دین رو پیدا کنی، چون پدرامون میکردن، چون تو مدرسه به ما گفتن، چه چیز میگه اینا، خودت باید به حجت برسی. قرآن تربیت میکنه افراد به تعقل، اینو دقت کنید چقدر به تعقل، اصلا خیلی هیچ کتاب از قرآن به عقل چیز نمیکنه، خودت فکر کن، در واقع ترجمه اینا که خودت فکر کن، بشین فکر کن.
یه چیزی از پیغمبر نقش شده که فرمودن که کل مخترت مثل جاهلیت تحت قدمه یهاتن.
بله
هر چی از اون موقع هست من توهی میکنم
میزم بیر کنم. بله خب بخونید تموم کنید، طولانی شد. چرا
12 قصور در عبادتی که دستور خداست، 13 رکا کردن جامعه و بیتفاوتی نسبت به آن.
خب نه بس دیگه، بذار برش بعدش فکر کنم. 14 هم
بخونیم که
باشه.
اباحه‌گری
اباحه‌گری آره یا همون دیگه
اباحه‌گری. بله خب صلوات بفرستی، خدا ما را کمک کنه که به دین صحیح باشیم و به کمالات برسیم. صلی الله علی محمد.
گفتی که دوستان اینجوری میاد خانمای خارج پخ میکردن، میگفت مال من شدن.
بله از این ها زیاد دیدیم.